اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. امروز جمعه 29 سپتامبر سال 2017 میلادی میباشد. برنامه این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنم. بر علاوه مشروع خبرها، گزارش های را خواهیم تقدیم شما خواهیم کرد که در جمع گزارش ها گزارش در مورد ای است که رئیس اجرایی افغانستان میگوید که کشورش هیچگاه میان دهشت افغان خوب و بد تفکیک قائل نشده و در آینده نیز همچو کاری را نخواهد کرد. همچنان گزارش را در مورد شکایت مردم در جزیره پورتوریکو که از عدم کمک ها شکایت دارند تقدیم شما میکنیم. اما نخست مشروع خبرها را از هاشم حبیب زاده میشنوید.
با عرض سلام. انفجار انتحاری در ساحه قلعه فتحلا در نزدیکی یک مسجد شیعیان در کابل جان حداقل 6 نفر را گرفت. مقامات میگویند که حمله کننده نمای چوپان را به خود گرفته بود. در جریان این حمله 20 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت گرفت که نمازگزاران در داخل مسجد حسینیه بودند. جزئیات این خبر را همکارم خیرالله رسولی دقایق بعد تقدیم می کند، اما قبل از آن خبر دیگری را خدمتتان تقدیم می کنیم. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که کشورش هیچگاه میان دهشت افغان خوب و بد تفکیک قائل نشده و در آینده نیز همچو کار نخواهد کرد. عبدالله که مصروف دیدار رسمی از هند است روز جمعه تاکید کرد که امنیت افغانستان با تهدید گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان مواجه است. او همچنان با اشاره به پاکستان گفت که افغانستان هیچگاه تهدید به همسایه‌اش نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. آقای عبدالله گفت که کشورش با تهدید گروه‌های مواجه است که به گونه متداوم از حمایت پاکستان برخوردارند. جزئیات این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید. دوستای عزیز، قسمی که قبلا هم آگاهی شما رساندیم، امروز در ساحه قلعه فتح‌الله شهر کابل انفجار انتحاری صورت گرفت. همکار ما خیرالله رسولی همین و کنون از کابل در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای خیرالله رسولی، خوش آمدین. بفرمایین بگوین که تازه ترین ها در رابطه به انفجار چی است و آیا کدام گروه مسئولیت ایره به عهده گرفته و هدف اصلیش کی بوده؟
بله همکار عزیز، با سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. جزئیات اخیری است که وزارت داخلی افغانستان که مهاجم انتحاری در لباس یک توپان این حمله را انجام داده و با استفاده از چند از گوسفند که داشته در مربوطات سرگ اختون قلعه فتح‌الله، این زمانی که شناسایی میشه از طرف نیروهای امنیتی افغان، مواد همراه خود را منفجر میسازه و ارقام هم متفاوت هست. وزارت داخله یک رقم گفته، شفاخانه امرجنسی رقم دیگه ایره.
بله، چقدر متفاوت هست ارقامشان؟
کشته ها را وزارت داخله افغانستان 5 تن میگه، اما شفاخانه امرجنسی که یکی از شفاخانه هایی است که قربانیان رویدادهای تروریستی معمولا در اونجا منتقل میشه، او شمار کشته ها را 6 تن گفته و در زخمی ها هم متفاوت هست. امرجنسی شمار زخمی ها را 27 تن میگه، اما نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شمار زخمی ها 20 تن میگه که در بین قربانیان زنان و کودکان هم شامل است و تماما افراد ملکی هستند.
آیا هدف حمله هم مسجد حسینیه بود؟ باز یک بار دیگر هدف حمله شیعه مذهبان افغان بودن؟
دقیقاً وزارت داخلی افغانستان و همچنان نهادهای امنیتی افغانستان در این مورد نگفته که حسینی قلعه فتح‌الله بوده ای هدفی از این حمله، اما شاهدان رویداد به رادیو آشنا صدای امریکا تایید کردند که فردی که لباس چوپان به تن داشت میخواست که به داخل محوطه مسجد داخل شود و از طرف نیروهای امنیتی شناسایی شد که نرسیده به هدف خود منفجر ساخت و این عمله در حال صورت میگیره که گارنیزون کابل از تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری مراسم عزاداری شیعیان در افغانستان به ویژه در کابل خبر داده بود. و سوال پیشتر شما که طالبا پس از لحظات از این حمله، ذبیح الله مجاهد که خود سخنگوی طالبا معرفی میکنه، در توییت نوشت که این گروه هیچ گونه مسئولیت در قبالی حمله نداره و هنوز هم کس مسئولیتی حمله را به دوش نگرفته، ولی معمولا قبل از این گروه دولت اسلامی موسوم به داعش چنین حملات را در افغانستان انجام داده که ما شاهد چندین حمله بر مراسم عزاداری شیعه مذهبان بودیم.
بله، تشکر از شما خیرالله رسولی. از تازه ترین های گزارش در رابطه با انفجاری که در شهر کابل بود گزارش میداد. اکنون ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. حراس ناگهانی بر یک پل خط آهن در شهر ممبای هند در جریان ازدحام ترافیک صبحگاهی جان 22 نفر را گرفت و 20 نفر دیگر را زخمی ساخت. سخنگوی اداره خط آهن هند از افزایش احتمالی تلفات هشدار می دهد. 10 نفر برای فرار از باران موسمی بالای پل در ایستگاه الفان ستون جا گرفته بودند. با وجود آنکه انگیزه این هرج و مرج تا حال واضح نیست، اما گفته می شود که از آنچه که پارچه های از کانکریت پل فرو ریخت، خبر احتمال فروریزی پل در میان مردم پخش شده و باعث هرج و مرج گردید. اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد برای میانمار می‌گوید که وضعیت در ایالت شمالی راخین، جایی که هزاران تن از مسلمانان روهینگیایی مجبور بر فرار شدند، به فاجعه بشری مبدل شده است. شرح بیشتر این خبر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
پیری پیران سخنگوی اداره ملل متحد گفت که پس از آغاز خشونت‌های یک ماه پیش، توزیع تمامی کمک‌های بشری که می‌تواند زندگی انسان‌ها را نجات دهد به تعویق افتاده است. او افزود که ملل متحد خواهان دسترسی به ساحات خشونت زده است تا به نیازمندی‌های باشندگان آن رسیدگی کند. این اداره ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مجبور شدند تا موقعیت کارمندانشان را تغییر داده و مأموریت‌هایشان را به گونه گسترده کاهش دهند. این در حالی است که انتونیو گوترز، منشی عمومی سازمان ملل متحد، دیروز خواستار اقدام جدی برای پایان وضعیت وخیم در ایالت راخین شد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تندروان گروه الشباب در موگادیشو، پایتخت سومالیا، یک پایگاه نظامی را مورد حمله قرار داد. این یورش با انفجارات انتحاری موترهای مملو از مواد انفجاری آغاز شد و تندروان سپس با استفاده از ماشیندارها، راکت‌های سرشانه‌ای و سایر تسلیحات خفیف به جنگ پرداختند. گروه الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا می‌کند که در آن پایگاه شماری از عساکر را کشته و به شمول موترهای محاربوی 11 واسطه دیگر به دست جنگجویان آن گروه افتاده است. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که در این حمله حداقل 15 سرباز سومالیایی کشته شده است. حکومت عراق قیودات منع پرواز خطوط هوایی بین المللی را در منطقه کردستان آن کشور اعلام کرد. صدها مسافر ساعت پیش از این اقدام حکومت برای بیرون شدن از شهرهای اربیل و سلیمانیه قلمرو کردستان در میدان هوایی حضور یافته بودند. جزئیات این خبر را رویا زمانی تقدیم می کند.
مقامات میدان هوایی بدون ذکر نامشان گفتند که شمار مسافرین بیشتر از روزهای دیگر بود و پروازهای اضافی برای بیرون شدن مسافرین از منطقه در نظر گرفته نشده بود. این تصمیم را حکومت عراق پس از آن اتخاذ کرد که مردم کردستان با یک همه‌پرسی برای دانستن این که آیا کردها می‌خواهند کشور مستقل داشته باشند یا نه پاسخ مثبت دادند. شمار از شرکت‌ها به کارمندان خارجیشان دستور دادند تا هر چه زودتر آن منطقه را ترک کنند. ترکیه، ایران و عراق مخالف همه‌پرسی استقلال منطقه خودمختار کردستان هستند.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، برای دومین بار از چین دیدار می‌کند، جایی که او در آوردن فشارهای شدید بر خصومت‌گرایی هسته‌ای کره شمالی از بیجینگ کمک می‌خواهد. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیز در ماه نوامبر از چین دیدار کند. ایالات متحده از نزدیک برای تعهد بیجینگ با مقامات آن کشور در تماس است تا واردات زغال سنگ، آهن، سرب و غذای دریایی کره شمالی را محدود سازد. ایالات متحده میگوید که اگر چین واردات کره شمالی را قطع کند، دسترسی آن کشور به منابع مالی نیز قطع می‌گردد. و در حالی که روابط میان واشنگتن و مسکو تیره شده است، مجلس سنای ایالات متحده جان هنسمن را من حیثیت سفیر جدید آمریکا در روسیه تایید کرد. هنسمن والی پیشین ایالت یوتا بوده و در گذشته من حیث سفیر آمریکا در سنگاپور و چین ایفای وظیفه کرده است. دموکرات ها و جمهوری خواهان مجلس سنای ایالات متحده با اتفاق آرا این تصمیم را اتخاذ کردند. واشنگتن پست از بنجامین کاردن سناتور دموکرات نقل کرده که گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بهترین شخص را به این سمت معرفی کرده است. آقای هنسمن ماه گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گفت که هیچ تردیدی ندارد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله کرده است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرها را شنیدید از همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش‌های این برنامه. نخست می‌پردازیم و میریم به ولایت بامیان. شنوندگان گرامی، درگیری‌ها در ولسوالی شبیری ولایت بامیان جریان دارد. جزئیات بیشتر را از ظفر بامیانی می‌شنویم. آقای بامیانی، سلام بر شما و لطف کنین بگوین که جزئیات از چی قرار است؟
بله، با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های محلی در ولایت بامیان برای رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کردند که از حوالی ساعت 8 صبح روز جمعه حدود 200 طالب مسلح عملیاتشان را بر پست‌های امنیتی دره شکاری آغاز کردند که تا هنوز از تلفات هر دو طرف خبر دقیقی در دست نیست. مقام های محلی ولسوالی شیبر گفتند که طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین از ساحات ولسوالی طاله و برفک ولایت بغلان از فراز کوه بر پست‌های امنیتی پلیس ملی ولایت بامیان با انداخت میکنه و درگیری تا هنوز هم که ما با شما صحبت میکنم جریان داره و سمونیار نیک محمد قوماندان امنیه ولسوالی شیبر به صدای آمریکا گفت که تا هنوز یک پلیس محلی سطحی پلیس ملی سطحی زخمی شده و تلفات بر مخالفین مسلح و طالبان نیز وارد شده، اما به دلیل از اینکه درگیری هنوز جریان داره از تلفات اطلاع دقیقی در دست نیست.
خب آقای بامیانی، مردم در این مورد چی میگه؟ آیا بنظرم احتمالاً که دفعه اول است که درگیری های طالبان در ولسوالی در ولایت بامیان گزارش میشه؟
بله، دقیقاً در سال جاری ای برای نخستین بار است که طالبان حملات تهاجمیشان را بر پست‌های شمال شرقی حدود 60 کیلومتری مرکز شهر بامیان را اندازی کرده و بیشتر از طالبان از ساحات ولسوالی های ناامن ولایت پروان و همچنان از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان در این حملات گرده هم آمدند و باشنده های محل با صدای آمریکا گفتند که احتمال از این وجود دارد که چون در او چندین پسته که در ساحه دهن باغک و دره شکاری وجود دارد حدود 20 پلیس ملی مستقر هستند و احتمال وجود دارد که 2 تا 4 تن از نیروهای پلیس ملی در این درگیری ها تلف شده باشند و همچنان احتمال وجود دارد در صورت که نیروهای کمکی نرسه پسته های کمکی و همچنان پسته دهن باغک در ولسوالی شیبر که در ساحه دره شکاری وجود دارد سقوط کنه. و پس از آغاز درگیری ها که ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز شده، مسیر بامیان بغلان از ساحه دره شکاری که ولسوالی های تاله و برفک و همچنان ولایت بغلان را با ولسوالی شیبر و بامیان وصل میکنه و گاهی اوقات حتی مسافرین و موترها از ولایت پروان از مسیر دره شکاری میرن، ساعت 8 صبح امروز با آغاز درگیری مسدود شده بود
و تا حال بسته است. آقای بامیانی؟
بله بله، این مسیر تا هنوز بسته است و دلیل از اینکه مقام ها تایید کردن که تا هنوز بله. که ساعت 7:30 شب افغانستان است درگیری به این ساحه جریان داره و طالبا عقب نشینی نکردن.
آقای بامیانی، جزئیات بیشتر را در برنامه آینده شما جویا خواهیم شد. تشکر از شما.
تشکر.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، رئیس اجرایی افغانستان میگوید که کشورش هیچگاه میان دهشت افغان خوب و بد تفکیک قائل نشده و در آینده نیز هم چه کاری نخواهد کرد. عبدالله عبدالله که مصروف دیدار رسمی از هند از روز جمعه تاکید کرد که امنیت افغانستان با تهدید گروه های مسلح مستقر در پاکستان مواجه است. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از قدیر مشرف مشنوید.
رئیس جای افغانستان با اشاره به پاکستان گفت که افغانستان هیچگاه تهدید به همسایه‌اش نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.
We have not made differences between terrorist groups, good and bad.
ما فرق میان گروه‌های دهشت افغان قائل نشده ایم و در آینده نیز نخواهیم شد. برای ما دهشت افغان خوب و بد ندارد. دهشت افغان دهشت افغان است. دوم اینکه افغانستان هیچگاه همسایه‌اش را تهدید نکرده و تهدید به آنان نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود.
تحلیلگران میگویند که پاکستان همواره طالبان افغان را به عنوان یک حصار علیه نفوذ هند، رقیب سرسخت اسلام آباد، استفاده کرده است. بسیاری به این باورند که پاکستان پالیسی دهشت افغان خوب و بد را اختیار کرده است. دهشت افغانان بد به باور مقامات پاکستانی به آنان اطلاق می‌گردد که اردو، پلیس و غیر نظامیان پاکستانی را هدف قرار می‌دهند، در حالی که به باور این تحلیلگران دهشت افغانان خوب به آنان اطلاق می‌گردد که علیه هند و یا دشمنان پاکستان فعالیت می‌کنند. پاکستان این همه ادعاها را رد می‌کند و تاکید می‌ورزد که خود آن کشور قربانی دهشت افغانی بوده و جنگجویان تحریک طالبان که بیشترین حملات را در داخل خاک پاکستان انجام می‌دهند از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می‌نمایند. آقای عبدالله گفت که کشورش با تهدید گروه‌های مواجه است که به گونه متداوم از حمایت پاکستان برخوردارند.
In our relations with Pakistan we have some serious challenges.
در رابطه من با پاکستان بازمانهای جدی مواجه هستیم. گروه های در آن کشور مستقرند که امنیت ما را تهدید می کنند و همانجا به حضور خود ادامه داده و مورد حمایت قرار می گیرند.
رئیس جای افغانستان روز جمعه در حاشیه نشست تجارتی گذار به سوی رفاه که در دهلی جدید برگزار شده بود، خواهان مذاکرات شد تا صلح و ثبات در افغانستان یقینی گردد.
We have the legitimate right to defend our country.
حق قانونی ماست از کشور و مردممان دفاع کنیم. برای مذاکرات و گفتگوها آماده بوده و هیچگاهی درب گفتگوها و مذاکرات را بسته نکرده ایم.
عبدالله عبدالله در کنفرانس شورای روابط جهانی هند در دهلی جدید گفت که دهشت افغانان نمیتوانند روند تغییر و توسعه افغانستان را متوقف سازند. در صفحه رسمی فیسبوک ریاست اجرایی افغانستان نگاشته شده است که آقای عبدالله در آن کنفرانس که با اشتراک شمار زیادی از دیپلمات‌ها، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های هندی برگزار شده بود، تأکید ورزید که افغانستان به گذشته تاریک بر نخواهد گشت. آقای عبدالله آن گمانه‌زنی‌های را رد کرد که گویا گروه داعش در شمال افغانستان از جانب ناتو و دولت افغانستان حمایت می‌شود. در آن کنفرانس رئیس جای افغانستان درباره گسترش مناسبات تجارتی با هند صحبت کرد و گفت که نباید منتظر بود اوضاع تغییر کند و سرمایه گذاری کنیم. عبدالله عبدالله ضمناً از ملل متحد خواست در مورد بحران مسلمانان روهنگیایی تحقیق کند، بحرانی که باعث شده میلیون ها نفر از اقلیت های میانمار از کشورشان فرار کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می‌دهید. در ادامه گزارش این بخش، مقامات آمریکایی می‌گویند که زیربناهای تخریب شده در جزیره پورتوریکو به سبب طوفان ماریا کار امدادرسانی و احیای برق را با مشکل روبرو ساخته است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان این هفته دومین دوره از کمک‌ها را اعلام کرده است که شامل مقدار زیادی از مواد غذایی و آب آشامیدنی می شود و همچنان کارمندان امداد رسان را به آن جزیره انتقال داده است. اما جاده های تخریب شده و آوارها انتقال این مواد را بطی ساخته است. زیلیتا هو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیلان را تقدیم شما می کنم. بسیاری از باشندگان منطقه پورتوریکو در حال انتظار رسیدن مواد غذایی را می‌کشیدند که برای خوردن چیزی نداشتند و مردم با قلت آب نیز روبرو بودند. یک تن از باشنده این منطقه می‌گوید که در صبح کافی می‌نوشیم، اما در جریان روز با قلت آب روبرو هستیم و ما برای گرفتن آب به چاه می‌رویم. آب کافی برای نوشیدن نداریم. روز یک بار برنج می‌پزم و آن را می‌خورم. به این گونه روز را سپری می‌کنم. اما قصر سفید میگوید که کمبود مواد و آب به خاطر عدم تلاش های اداره دونالد ترامپ نمی باشد. سارا هکبی سخنگوی قصر سفید میگوید که موقعیت جزیره طوری است که مانع انتقال مواد لوجستیکی می شود که در منطقه وجود ندارد. در حال حاضر 10,000 کارمند امدادرسان حکومتی به شمول 7,200 نیرو در حال حاضر در آن جزیره مشغول امداد به نیازمندان هستند. بخش عمده از کمک ها از جمله آبهای بوتلی، مواد غذایی و تجهیزات صحی در بندر اصلی پورتوریکو معطل است، زیرا رانندگان و موترهای کافی برای توزیع آن موجود نیست. مقامات میگویند برخی از مردم آن ساحه به دلیل تخریب و آبار زیرساخت ها با مشکل مواجه هستند. مقامات در قصر سفید میگویند که از جمع 69 شفاخانه 44 آن در حال حاضر فعال شده و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه از آن جزیره دیدن کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، سازمان های حقوق بشر حکومت تانزانیا را به خفه ساختن صداهای رسانه ها، اجتماعی مدنی و سیاستمداران مخالف که از حکومت انتقاد میکنند متهم میسازند. منتقدین میگویند که قانون جنایات سایبری از 2 سال به این سو علیه سازمان های رسانه ها اعمال میگردد. جزئیات را در گزارش صدای آمریکا بشنوید که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
موانا هالیسی دومین روزنامه است که در تانزانیا تا 1 سال گذشته بسته شده است. حکومت گفته است که این روزنامه بعد از دومین اخطار که نباید از جان ماگوفولی رئیس جمهور انتقاد کند بسته شده است. تا یک بیانیه حکومت 5 مورد از تخطی را نشاندهی کرده است که روزنامه باید بعضی آن را جبران کند. اما سید کوبینی محرر خبرهای مانا هالیسی میگوید که روزنامه هیچ تقصیری نداشته است.
مانا هالیسی هیچ مقاله ای ننوشته که به کسی بر بخورد. ما حقایقی را که مورد پذیرش اکثر خوانندگان ماست به نشر می رسانیم. ما به نقاط ضعیف حکومت می پردازیم. این پالیسی ما از ابتدای تأسیس روزنامه بوده است.
این بار دوم است که یک روزنامه در طی 5 سال گذشته مصادره می شود. این منبع خبری که در سال 2012 غیر مجاز اعلام شد با آن را حکومت به اتهام این که امنیت ملی را صدمه می زند بسته بود. بعد از 3 سال نبرد در محکمه بالاخره این تعزیرات رفع گردید. کوبینی می گوید که آنها امیدوارند که چنین یک فیصله در مورد روزنامه خودشان نیز اعلام شد.
بدون شک ما به محکمه مراجعه کرده و این تصمیم حکومت را به چالش میکشانیم. ما امیدواریم که محکمه بتواند برای روزنامه ما اعاده حیثیت کند.
در اوایل امسال یک روزنامه دیگر به نام ماویو برای 2 سال ممنوع اعلام گردیده بود و مالکان آن متهم شده بودند که قراردادهای غیر مجاز استخراج معادن را به دست آوردند. گروه های حقوق بشر مصادره روزنامه ها را در تانزانیا یک عملکرد خصمانه در برابر آزادی مطبوعات می دانند که از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور ماگوفولی در سال 2015 اعمال می گردد. در سال 2015 و 2016 حکومت 4 قانون را که گروه های حقوق بشر آنها را وسیله خفه کردن صدای رسانه ها می دانند به تصویب رسانید. نگرانی های مماثله از طرف پیتر سیگوا سیاستمدار مخالف نیز ابراز گردیده است. او در این هفته به این اتهام دستگیر شده است که پلیس را متهم به حمله بر یک مخالف حکومت در این ماه نموده بود. سیگوا می گوید
من در مورد این حکومت حرف زدم که چگونه حکومت عمل نشان داد، طوری که تندولوس و چنین بیان را داده بود. ما من حیث اعضای حزب چادیما چنین احساس میکنیم که جامعه بین المللی در این قضیه دلچسپی دارد. من همچنان در مورد اداره ماگوفولی رئیس جمهور سخن زدم که علایم از دیکتاتوری را تبارز می دهد. این حکومت نمی خواهد مورد انتقاد قرار بگیرد و با گفتن این مطلب من مقصر دانسته شدم.
تندولیسو یکی دیگر از مخالفین قانونساز می باشد که از حکومت انتقاد به عمل می آورد. او توسط یک مرد ناشناس ماه گذشته در پایتخت کشور مورد اصابت ضربه گلوله قرار گرفت. این قانونگذار چندین بار توسط حکومت به اتهام این که مردم را به شورش وامی دارد زندانی گردیده بود. هنری مینو در راس یک مؤسسه غیر دولتی قرار دارد که آزادی بیان را در سرتاسر جهان تقویت می بخشد. او می گوید خفه کردن صدای منتقدان برای آینده دموکراسی در یک کشور کار خوبی نیست.
We are going to have a situation where the media and civil society and
ما در صدد هستیم تا در موقف قرار بگیریم که در آن رسانه ها جامعه مدنی و مخالفان من بعد بتوانند صدای خیش را بلند کرده و حکومت را مسئول بدانند، زیرا حکومت از ذرایع مختلف میخواهد مردم را به زندان بکشاند.
در انتخابات 2015 رئیس جمهور ماگوفولی صرف 58% آرا را حاصل کرد، اما حزب حاکم رئیس جمهور قبل از آن تا 80% آرای مردم تانزانیا را حاصل کرده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش شنوندگان گرامی، داعشیان و طالبان در ولسوالی قشتپه و در زاب ولایت جوزجان مانع تطبیق پروسه واکسین پولیو یا جلوگیری از فلج اطفال شدند. جزئیات بیشتر را از سحرعظیم میشنوید.
دکتر فریدون حبیب رئیس صحت عامه ولایت جوزجان گفت که کمپاین واکسیناسیون در ولایت جوزجان آغاز شد و برنامه تطبیق واکسیناسیون در 8 ولسوالی و مرکز ولایت تطبیق می شود. اما دکتر حبیب از ولسوالی های یادآوری کرد که این کمپاین قابل تطبیق نخواهد بود.
کمپاین آغاز شد اما بدبختانه که در ولسوالی در زاب قشتپه گروه داعش مخالفت نشان داد و در پولی از دو در جایی که گروه داعش هم نبود، اونجا مثلا جایی که طالب بود، طالب خو مخالفت نداشت اما داعش مخالفت کرد. ناامنی هم بود دیگه، جنگ بود بین گروه داعش طالب، جنگ بود و یک تعداد قریجات هم خالی از سکنه شده بود. مثلا چخمچپو در حالت کوچکشی بود، قریه مغول در حالت کوچکشی بود.
رئیس صحت عامه جوزجان افزود که اگر این دشواری ها حل نشود، کودکانی که در ساحات تحت کنترل داعشیان به سر میبرند با تهدید فلج اطفال مواجه خواهند بود. با گفته دکتر حبیب 6 واقعه پولیو در افغانستان ثبت شده است و اگر داعشیان برای تطبیق کمپاین واکسیناسیون مشکلات ایجاد کنند، احتمال انتشار این مرض بین سایر اطفال زیاد خواهد شد. امین الله ولسوال قشتپه نیز موجودیت موانع فراراه تطبیق کمپاین پولیو را در این ولسوالی تایید کرد.
کاملا مشکلات، باز اطفال به فلج گرفتار میشه و به شکل نرمالش همی واکسین پولیو اگر به زمانش تطبیق نشه و مشکلات به بار میاره و طالب ها تا جای اینا مشکلات پیش کرده بودن، یک دیده معصوم سفیده در میان شد و اجازه گرفتن در برج گذشته تطبیق شد واکسین پولیو. حالا قرار بود خود دیروز تاریخ 2 باید واکسین شروع می شد. کارمانده کلینیک هم به دلیل از اینکه راه رفت آمد هم بند است، قریه چکمچقور و قریه عربیه حالت نظامی هست، از هر دو طرف آمده، جنگ هم قسمان جریان داره.
به باور ولسوال امین الله، تا زمانی که عملیات قوی نیروهای امنیتی در این مناطق راه اندازی نشود، وضعیت به همین گونه خواهد بود. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی ولایت جوزجان گفت، اکنون عملیات نوید 5 در ولسوالی خانقاه از جانب نیروهای امنیتی بر ضد مخالفین دولت جریان دارد.
شما شاید است که عملیات نوید 5 به سایت اوتوانی پرنجانه آخر جریان داره و انشالله عملیات به عنوان عملیات که به خالی 96 آغاز شده، یعنی این عملیاتی عملیات ها جریان پیدا میکنه و انشالله اوتوالی هایی چون خوشتخور درزا و هم شامل عملیات خواهد شد و دشمن از تاپ آکتازه میشه.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که آن گروه به شرطی اجازه می‌دهد که پروگرام واکسیناسیون در ولسوالی قشتپه و در زاب تطبیق شود که واکسیناتوران از همان محل انتخاب شوند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آماده نشر است، با ما باشید.